بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعامه الطعام و صلاته باللیل و الناس و نیام. در جلسات قبلی صحبت در شرح روایتی بود که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام هادی درباره حکمت خلت حضرت ابراهیم نقل کرده بود. گفتیم این یک روایت، یک حکمت است. حکمت‌های دیگری هم در روایات دیگر آمده. دو حکمت رو قبلاً بحث کردیم. حکمتی که حضرت عبدالعظیم نقل می کند این است که عبارت است از علت حکمت خلت کثرت صلوات بر محمد و آل محمد. حکمت دومی امام باقر علیه السلام می فرماید که علت حکمت خلت اون حضرت این است که هیچ سائلی را رد نکرد و از هیچ کس چیزی جز خدا نخواست. حکمت دیگری امام صادق علیه السلام نقل می کند که لکثرت سجوده علی الارض. حکمت سومی هم باز بله حکمت چهارمی هم نقل شده همین روایتی که اشاره کردم. سلام علیکم و رحمت الله. اون هم امام صادق علیه السلام می فرماید متخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعامه الطعام. خداوند متعال ابراهیم را به عنوان خلیل خودش انتخاب نکرد مگر به دلیل اون که مردم رو اطعام میکرد. سفرهش باز بود، در خانهش باز بود و از مردم، از گرسنگان پذیرایی میکرد یا از مطلق مردم. و صلاته باللیل و النهار، یکم نافله شب، اهل نافله شب بود. خب این دو نکته هم نکته بسیار مهمی هست که قرآن خصوصا روی این هر دو نکته تأکید فراوانی داره، روی این دو نکته‌ای که در این روایت آمده. اطعام طعام از اون چیزایی است که قرآن تصریح و تأکید داره. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب این تأکید قرآنی است. و همچنین در رابطه و صلاتهی به لیل و ناسنیام که آیات فراوانی در این رابطه هست. و من اللیل فتحجد بهی نافلتن لک عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا یا کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و آیات دیگر. که این حکمت از حکمتهاییست که قرآن در واقع فراوان بر آن تأکید داره. حالا بله حالا عرض میکنیم خدمتتون، عرض کنم این نکته رو هم توضیح میدم. بنابراین چهار حکمت در رابطه با خلت حضرت ابراهیم در روایات آمده. آیا این روایات با همدیگه تعارض دارن که باید یکیشو انتخاب بکنیم یا اینکه نه تعارضی نداره؟ جالب توجه این است که هر چهار تا روایت رو مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، در کتاب علل و شرایع هم نقل کرده هر چهار تاشو. بله که ظاهرا یک باب دیگه از ولی کن بله نه اون که چیز نه اون حکمت خلت نبود، اون توضیح دادم. بله روایتی بود که در توضیح اون روایت آورد. خدمتتون عرض کنم که این چهار تا روایت آیا با هم دیگه تعارض دارن یا تعارض ندارن؟ به نظر میرسه که نه تعارضی ندارن. یه روایت میگه که اتخذ الله و ابراهیم خلیلا لانه لم يرد سائلا، یه روایت میگه لکثرت سجوده. دو تا روایت هم یه مقدار تعبیر غلیظ‌تری دارن. یکی همین روایت متخذ الله، همین که میگه نفی و اثباته. یکی هم همین روایت حضرت عبدالعظیم علیه السلام میفهمه ان متخذ الله و ابراهیم خلیلا لکثرت صلاته. خب اینا رو اگه در کنار هم دیگه بگذاریم، همونطوری که مرحوم شیخ صدوق در کنار هم این روایات رو مطرح میکنه در علل الشرایع، این عرفاً اینجوری میفهمیم که همه اینها حکمته. چیزی که از دوتاش چیه؟ بعد یعنی انما که میگی یا متخذ الله یعنی حکمت قوی تری هست، یعنی همه اینها دخالت داره ولی کن این دوتا چیه؟ نقش بیشتری داره، یعنی کثرت صلوات و اون نماز شب و خدمتون عرض کنم اطعام طعام، اینها نقش بیشتری داره و در مجموع همه این خصالی که عرض کردیم از ویژگی های حضرت ابراهیم صلوات الله علیه بوده که در مجموع در واقع سبب خلت شده. حالا اگه یه روایت دیگه هم بیاد یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنه، اونم باز اشکالی نداره. یعنی یک سلسله مجموع صفاتی است که اونها در حضرت ابراهیم به اوج خود رسیده، این سبب این شده که خداوند متعال او رو به عنوان خلیل انتخاب کنه. هر کس هم که این صفات رو داشته باشه در واقع مرتبه ای از خلیل الرحمن رو خواهد داشت. صلواتی بفرستید. اینو من یادداشت نکردم، من اکثر این روایت در میزان الحکمت جلد 11 صفحه 313 است، اونجا ما آدرسش هم دادیم. همین که گفتیم جمع دیگه، جمعش همینه دیگه. اطعام طعام هست. نه دیگه. خب بعضیش بعد هست. خدمتتون عرض کنم که خب ما رسیدیم به روایت هشتم از روایاتی که استدلال شده بود بر به آنها بر ممنوعیت زن یا عدم اهلیت زن برای ولایت عامه. این روایت نهج البلاغه. در این روایت نهج البلاغه که دیروز متنش رو خوندیم، سه مطلب در رابطه با زن ابتدا مطرح شده، بعد یک نتیجه گیری کرده. مطلب اول کاستی ایمان، مطلب دوم کاستی بهره اقتصادی، مطلب سوم کاستی خرد. نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول. بعد از این سه کاستی، بعد از اینکه توضیح میده این کاستی ها رو، یک نتیجه میگیره. نتیجه ای که از این کاستی ها میگیرد این است که لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. اطاعت نکنید اونها در کارهای خوب، اگر دستور کار خوبی به شما دادن از اونها فرمانبری نکنید، تا اینکه طمع نکنند کار ناشایسته ای رو به شما تحمیل کنن. خب این نتیجه‌ای که در این روایت آمده در چند روایت دیگر هم آمده، اون روایات این مقدمه رو ندارن ولی این نتیجه توش هست که اون روایت هم بخونیم و بعد توضیح بدیم. که چی؟ بله دیگه، حالا اونم خوندیم، ولی که این نتیجهی که داریم میخواییم بگیم اینه، میخواییم بگیم اطاعت، مسئله اطاعت دیگه، اون در رابطه با نقص حضور و نقص عقول بود. نتیجه اینه، ببینید در کافی جلد 5 چند تا روایت هست که این مسئله ترک اطاعت از زن مطرحه. چرا همه چی میگیم اینا چیز هست، همه اول استدلال رو تکمیل کنیم بعد بیایم جواب بدیم خدمتتون عرض کنم. یه صفحه 516 از جلد 5 یک بابی هست، بابون فی ترک طاعتهن، در کتاب نکاح هست. این معلوم میشه مسئله ازدواج هم هستش، این روایات مربوط به زن یعنی همسر هستش، یعنی مطلق زن نیست. ترک اطاعت از همسر، اطاعتهن یعنی اطاعت از همسر. اونجا چند تا روایت هست که این ذیل روایت نهج البلاغه رو تأیید میکنه. عدتون، حدیث دوم، عدتون من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ثقه است، ان ابن محبوب ثقه از اصحاب اجماع، ان عبدالله ابن سنان، این هم چیه؟ این هم ثقه است. این روایت صحیح است. ان علی عبدالله علیه السلام، روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل میکند. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن نساء، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلبی در رابطه با خانم ها مطرح کرد. فقال اعسوهن فی المعروف قبل ان یأمرکن بالمنکر، نافرمانی کنید آنها رو در کارهای خوب قبل از این که شما رو دستور به کارهای ناشایسته بدن. و تعوذوا بالله من شرارهن و کونوا من خیارهن علی حذر، به خدا پناه ببرید از زنهای بد، از همسر بد، و مواظب خوبها هم باشید که یک وقت سخن نادرستی رو بر شما تحمیل نکنن. این همین مطلبی هست که در زید اون روایت چیز آمده بود، در اون زید روایت نهج البلاغه هم همین بود، این بود که نتیجه فتق و شرار النساء و کون من خیارهن علی حذر ولا تطیعن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر، که این زیدش، حالا هرچند اون سند داره ولی این سند داره، سندش هم چیه؟ صحیح. روایت دیگری باز روایت پنجم همین باب میفرماید عدتون من اصحابنا، ان احمد ابن ابی عبدالله، این احمد ابن ابی عبدالله همون احمد ابن محمد ابن خالد هست که ثقه است و جلیل هم هست، ان ابی محمد ابن خالد هم ثقه است، ام من ذکره، اینجا دیگه مرسل میشه، ارسال پیدا میکنه، روایت مرسله میشه، ان الحسین ابن مختار، حسین ابن مختار قلانسی است، اینم ثقه است ولی به هر حال سند روایت ضعیفه چون مرسله است، ان ابی عبدالله علیه السلام، ایشون از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، فی کلام له اتقوا شرار النساء و کولوا من خیارهن علی حذر و این امر نکن بالمعروف فخالفوهن کیلایت معنا من کن فلمون کرد. خب اینم همون ممکنه قطعه از همون روایت چی باشه؟ نهج البلاغه باشه. اینم همون. باز روایت دیگری در اینجا هست، روایت هفتم، محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین، این ثقه است، هم عمرو ابن عثمان خزاز، این هم ثقه است، عن المطلب ابن زیاد، این مجهوله، خود اون هم رفعه عن ابی عبدالله. اینجا باز این روایت اینجا هم مرفوع است هم مجهول توشته، اینم باز ضعیف، چرا اینم جز مرسلات میشه دیگه، جز مرفوعه میگن دیگه. خدمتتون عرض کنم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال تعوذوا بالله من طالحات نسائکم و کونوا من خیارهن علی حذر ولا تطیعوهن فی المعروف فیأمرنکم بالمنکر. اینم باز یه روایت دیگه است و باز در روایت نهم همین باب، باز یعقوب ابن یزید هست، ان رجل من اصحابنا، اینجا باز روایت مرسله میشه، یکنا ابا عبدالله رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام. باز این روایت ضعیفه، بلکن از امام صادق نقل شده که قال امیرالمؤمنین علیه السلام فی خلاف النساء البرکه، مخالفت کردن با امر زن این برکت داره. روایت دهم باز همین سند هست، باز سندش ضعیفه، که حالا این باز جزء روایت دیگه هست که حالا میشه اینم همینجا مطرح کردی، کل امر ان تدبره امرأه فهو ملعون، هل مردی که زن بر او مسلط باشه و تدبیر امورش به دست او باشه این از رحمت خدا دوره. تدبره یعنی خدمت رو عرض کنم که او هیچ کاره باشه تو زندگی، یعنی مدیریت با او باشه، مدیریت خودش رو تحت تسلیم زن بکنه. بله بله، خدمتتون عرض کنم که این روایات، حالا ما اصل قضیه رو همون روایت میگیریم، روایت اول میگیریم، اینا ذیلشه دیگه، بعد توضیح میدیم همه جزئیات این روایت رو باید توضیح بدیم، چون مسئله مهمی هست، هم عرض کردم دیروز، هم برای خواهرهای مبلغ مهمه چون ازشون سوال میکنن، هم برای روحانیون مهمه چون در نهج البلاغه است و همه میبینن، در حال روایت کافی رو خیلی ها نمیبینن، ولی روایت نهج البلاغه در مرام و منظر عامه هست و سوال میکنن باز جواب داده بشه، که به هر حال این دیدگاه زن، این مرد دیدگاه اسلام یا امیرالمومنین درباره زن اینه و مقصود چی هست. این نکته مسئله مهمی هستش که باید همه عزیزان توجیه باشن نسبت به این روایت خصوصا. حالا اینم عرض میکنیم، لاقل قوی تره، حالا عرض میکنیم در موقع جواب، حالا اول بله دیگه، حالا از نظر سند، حالا بخواید همینجا بگیم دیگه، از نظر سند روایت نهج البلاغه که سند نداره، مرسله، ولی کن ذیلش چیه؟ ذیل این روایت دیگه، چون هم مکرر مستفیزه است دیگه، اینه میگن مستفیزه، و بعضی از چیزام سندش صحیح، اون چیزی هم که میخواد استدلال بشه چیه؟ ذیله، که میگه اطاعت نکنید از زنها، از زن اطاعت نکنید و ده حتی در معروف هم اطاعت نکنید، که حالا این توضیحاتش رو در ادامه عرض کنیم، فقط میخوام از نظر سند این ذیل، سندش هم خوبه، توجه کردی سندش هم خوبه. اون صدر هم هرچند که سند مرسله، این نکته رو توجه کنید.
شما رو دستور داد برید مخالف معروف رو عمل کنید،
حالا اجازه بدید توضیحشو بعداً میدیم. حالا فعلا الان بحث سندی رو بکنیم. بدید حالا فعلا سندی رو بکنیم تا ببینیم دلالت. دلالت هنوز ما اصلا استدلال نکردیم. سند این روایت، سندش زیرش که مورد استدلال هست که حالا توضیح خواهم داد. لا بله دیگه، تا میرسه لا تدیهن فی المعروف. بله، این زیر از نظر سند محکمه. صدر هم میخواییم بگیم که قابل قبول هست، میشه گفت درسته. چرا؟ چون استدلال با به قرآن میکنه. توجه کردی؟ امیرالمومنین علیه السلام هم در اینجا هم در اون روایتی که از پیغمبر نقل شده، چون هماهنگ با قرآن، یکی از چیزهایی که اموری که تقویت میکنه متن رو هماهنگی با قرآن هست. حضرت میفرماد نساء نواقص الایمان هستن، نواقص الحظوظ هستن، نواقص العقول هستن. در اولیش استدلالش استدلال قرآنی نیست، ولی کن مسلم اونم مثل استدلال به قرآنه. فقعودهن عن الصلاة و الصیام، میفرماد که این در ایام عادت نماز بر اونها نیست و روزم همینجور. خب این یه چیز مسلمی هست، پس این استدلالش استدلال محکمی هست. یا حالا هنوز جواب ندادیم که، حالا داریم فعلا سندشو داریم چه میکنه، حالا هنوز استدلال هم نکردیم، جوابش هم ندادیم. دو مرحله دیگه مونده تا برسیم به پایان این مسئله. خدمتتون عرض کنم که استدلال، یعنی میخوام بگیم که این متن متنی هستش که قابل قبوله، یعنی متن از نظر متن اشکالی به روایت نیست. یا مثلا در رابطه با حظوظ، مسئله ارث دیگه، مسئله ارث که خب یه چیز مسلمی هستش که قرآن هم همین رو میگه. بله، در رابطه با نواقص العقول هم استدلال کرده به حضرت به نقصان عقول، فشهادت و امرأتین که شهادت رجل، اینم باز قرآنی هستش، در اون بزرگترین اطول آیت فی سوره البقره در آخر سوره بقره، اینم باز همین جور هست که شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد. پس از نظر متن به نظر میرسه که این روایت نمیشه گفتش که چون سندش ضعیفه قابل قبول نیست. نه، هم هماهنگ متن، قسمت اول آیه هماهنگ، قسمت اول روایت نهج البلاغه هماهنگ با قرآنه، و قسمت ذیلش هم در روایات دیگری آمده که از نظر سند قوی هستن، بلکه مستفیض است. نه، غیر از اون مرسل دیگه مرسل. عرض کردیم فقط چیز قرینه بر صدق داریم، قرینه بر صدور داریم، چون هماهنگی یکی از چیزهای، یکی از قرائن مهم، شاید مهمترین قرینه صدور یک روایت اینه که هماهنگ با قرآن باشه. توجه کردیم این قرینه داریم. بنابراین ما از هر برخلاف بعضی ها که آمدن از نظر سند به این روایت گیر دادن، ما از نظر سند به این روایت گیر نمیدیم، یعنی ما صدور این روایت رو میپذیریم. توجه کرد؟ همون که خوندم دیگه، براتون خوندم دیگه، چند تاشو کافی هست که منبعش معتبر، یکی هم که سندش صحیحه. بله، روایات مختلفی بود. بله، خدمتتون عرض کنم که میخواید ببینید، دو مرتبه مرور کنیم، هم همینه. اولیش عبدالله ابن سنان هستش که خدمتتون عرض کنم که صحیحه بود. دومیش حسین ابن مختار بود، از امام صادق بود. سومیش خدمتتون عرض کنم که مرفوعه بود، البته از مطلب ابن زیاد بود. چهارمیش باز از یعقوب ابن یزید بود. روایت مختلفی هست. به هر حال 5 تا تقریبا. بله دیگه، به هر حال این ما از نظر صدوری، از نظر صدوری گیر نمیدیم به این روایت. ما میگیم که این متنی که در نهج البلاغه هست ما نمیگیم که این مسئله از نظر صدور اشکال داره. حالا استدلالش هم بگیم، بعد ببینیم توضیح بدیم که یعنی چی. استدلال شده به این روایت، گفتن که خب اگر مخالفت با زن در حتی در معروف این چی باشه، این منهی و عنه باشه، خیلی خب پس دیگه اصلا ولایت عامه یعنی همین دیگه. ولایت عامه یعنی این است که دستور بده کاری رو انجام بده یا کاری رو انجام نده. و پس با این روایت چطور میشه؟ این روایت میگه مخالفت کنید. این مثلا میخواد بگه بری جبهه، خب میگه مخالفت کنید با جبهه. این روایت میگه مخالفت کنید به همین دلایلی که ذکر شده. بنابراین استدلال به این روایت هم استدلالی است که به این شکل. و اما اینکه خب این روایت رو ما میخواییم توضیح بدیم که چی میخواد بگه و آیا این استدلال تا چه اندازه قابل قبول. برای اینکه توضیح بدین، هم بنده خدمت شما توضیح بدم، هم شما اگه خواستید به برای دیگران توضیح بدید، مقدمتاً چند تا نکته رو باید توجه کرد. مقدمه اول این است که در تفسیر این، در همه جا این خیلی مهم است، این مسئله خیلی مهمیه، این نکته رو دقت بفرمایید. در تفسیر متون دینی هیچ وقت ما نباید تسلیم فضای سیاسی اجتماعی بشیم، چون در تفسیر این حدیث خیلی آمدن چیکار کردن؟ تسلیم فضا شدن، یه عده افراد یه عده تفرید. این که ما بیایم بگیم آمدن یه مده اون که اصلا زن رو در حالا قبل از اسلام بوده یا حتی بعضی در صدر اسلام هم افراد جاهل آمدن، حتی در خدمتتون عرض کنم در این که انسان بودنش آمدن شک کردن و حتی بعضی ها نفی کردن در حتی قبل از اسلام اون شرایطی که زن داشت. در مقابلش در فضای سیاسی اجتماعی امروز مسئله زن سالاری مطرحه که اصلا جنس زن در جوامع امروز هرچند به دروغ مطرح میشه و با اهداف سیاسی یا اقتصادی مطرح میشه، به عنوان جنس برتر در جامعه امروز مطرح میشه که مسئله زن سالاری در جوامع امروز خصوصا در جوامع غربی مطرح. علت چه اینه که اولا سیاست مداران احتیاج دارن در رأی گیری، برای اینکه به خانوم ها احتیاج دارن که رأی بهشون بدن، یه علتش. یکی اینکه سرمایه داران نیاز به کار زن دارن، کار ارزان و به سود جیب اونها رو که الان داره در یکی از بیداری جهان که هست همین مسئله این سرمایه داری که الان سر صداش در اومده در سراسر 80 کشور الان گفته می شود که خدمتتون عرض کنم تظاهرات هستش، ان شاء الله امیدواریم مقدمه فرج کلی مستضعفین باشه. همینه دیگه، سرمایه دارا احتیاج دارن به کار زن، حالا چیزی که هست یا کارهای نامشروع یا کارهای مشروع. خدمتتون عرض کنم که عده‌ای از در تفسیر اون وقت آمدم در شرایط فعلی هم آمدن بعضی تسلیم این جو شدن، آمدن روایت رو گفتن که سندش درست نیست و بعد هم آمدن یه جوری میخوان تفسیرش کنن که از معنا، از معنای واقعی خودش فاصله بگیره. که ما این رو باید در تفسیر متون دینی باید روحانیون عزیز مبلغین و مبلغات باید توجهش بشن، تسلیم جو نشن، واقعا ببینیم امام چی میخواد بگه. ما که نباید خودمون ببینیم که خودمون ما تسلیم امر اهل بیت هستیم، هرچی خدا بگه، هرچی اهل بیت بگه. ما بگیم که چاله جو اینجوری، جو غرب اینجوری میپسنده، ما اینجوری بیایم معنا کنیم روایت رو، این کار خلافی هستش، کار خطرناکی هست. ما نه اون طور باید قضاوت کنیم نه این طور. باید ببینیم که واقعا از روایت سند روایت رو ببینیم، دلالت روایت ببینیم، واقعا بین خودمون و بین الله با توجه به قرائنی که داریم ببینیم واقعا مقصود خدا، مقصود پیغمبر، مقصود اهل بیت چه بوده. بنابراین این یه مقدمه است که چرا ولی معناش اینه که در زمان و مکان ها بله معنو پس همین اجتهاد خب تو خودتون گفتید دیگه. پس بالاخره در زمان و مکان معنی این که امام میفرماید که اجتهاد در زمان و مکان در اجتهاد دخالت داره، معنیش اینه که انسان تسلیم زمانه بشه، هم رنگ زمانه بشه، ببینید زمانه چه جوری میخواد فتوا همون جوری بشه. همون که امام میفرماید فقه همون جواهری است، روش استنباط چیزی که است در زمان خاص ممکن است حکمی عوض بشه، یعنی یک حکمی در یک شرایطی یه جور باشه، همون یک مسئله موضوع عوض میشه. این که میگه زمان و مکان عوض میشه، موضوع عوض، یعنی موضوع حکم عوض میشه، یعنی اینکه موضوع همون موضوع هست، یعنی موضوع عوض نشده، حکم دوتا میشه، این میشه تسلیم جو شدن. بنابراین نکته اول، مقدمه اولی که میخوایم اگه میخوایم این روایت رو تفسیر کنیم، برای دیگران هم که میخوایم تفسیر کنیم، باید اول اینو توضیح بدیم که ما در تفسیر متون دینی نباید دست خوش قضاوت‌های حاکم بر جامعه بشیم. ما باید واقعا ببینیم که حکم خدا چیه، حکم اهل بیت چی هست. مقدمه دوم این است که این خطبه، این سخنرانی امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ جمل بود که در فهم این بله حالا عرض میکنه. جنگ جمل میدوندارش جناب عایشه بوده و عایشه هم از اون دشمنان نمره اول امیرالمومنین علیه السلام بود. شرایطی اول باز ببینیم که در شأن سبب ورود این روایت چی هست. این خطبه 80 هست. یه خطبه دیگه در امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، اون هم بعد از جنگ جمل بوده، خطبه 156. آره نه اون یه چیز دیگه، اون یه درباره این که چرا عایشه همچین این کار کرد، چرا عایشه آمد به جنگ من، اونجا توضیح میده. اینجا اشاره به اون جهت نمی کنه، ممکن است دو تیکه باشه نمیدونم، ولی که به هر حال در دو خطبه آورده. ایشون میفرماید که اما فلانه، در اونجا اما فلانه اسم نمیبره حضرت، فادرکها رأی النساء، اون آراء زنانه خلاصه او رو وادار کرد برای اینکه بیاد به جنگ من. یکی این سستی رأی بود و مهمتر از او وزغنون غلا فی صدرها، کینه ای که از من داشت که در دلش غلیان می کرد، یعنی اون کینهش رو در این جنگ جمل چیکار کرد؟ بروز داد. کمر جلل قین، مثل کوره آهنگران که به جوش میاد، میفرماید این یه همچین کینه ای از من داشت و این کینه به جوش اومد. اون دیگه اوج جوشش کینش این بود که اون جنگ جمل رو راه انداخت علیه من، یعنی در واقع علیه اسلام. ولو دعیت لتنال من غیری ما اتت، لتنال من غیری ما اتت الیلم تفعل. میخواد بگه اون رأی زنانه کمک کرد، ولی که این کینه بود، اصل قضیه این کینه بود. اگر حالا کس غیر از من بود، یه کسی دیگه بود جز من بود، هیچ وقت همچین کاری نمیکرد. یعنی اگر یه کسی جز من خلیفه شده بود، این کاری که با من کرد، آمد یه لشکری رو تجهیز کرد که همه به عنوان این که همسر پیغمبر و ام المؤمنین اومده بودن به جنگ دیگه، این میگه ما لم تفعل، این نمیاد، این فقط این کینه‌ای که از من داشت سبب شد که بیاد این جنگ را بندازم. بعدم حضرت میگه ولها بعد و حرمت حل اولا و حساب علی الله. ولی من احترام اول چون همسر پیغمبر بوده من احترامش رو نگه میدارم، حرمت اولش به جای خودش و حساب علی الله، حسابش هم با خداست دیگه، من کاری با اونها ندارم. ولی که میخواد توضیح بدهید که این حضرت توضیح میده در اینجا که به هر یک کینه ای داشت. حالا چه کینه ای داشت؟ اینم یه خوبه در موقعی که میخواد توضیح بدید این حدیث رو، عایشه چه کینه ای به حضرت علی داشت؟ چرا از حضرت علی بدش میاد، ناراحت بود از حضرت علی؟ ابن ابی الحدید اونجا در شرح نهج البلاغه این توضیح میده، اگه میخواید مفصلش رو ببینید، چون حالا این مرد سنی هم هستش این حرفاش رو دیگران هم علال قاعده باز بهش بهتر بپذیرن، یعنی مخالفین ما، این داره یه همچی حرفی رو میزنه. چند تا جهت داشت. یه جهتش این بود که خدمتتون عرض کنم، امیرالمومنین علیه السلام همسر حضرت فاطمه بود، خود این یه مشکلی بود برای چیز، و فاطمه دختر حضرت خدیجه بود که در واقع حضرت خدیجه حبوی عایشه بود، یا هر دوتاش دیگه فرق نمی‌کنه. رقیب خودش میدونست و حتی مکرر در تاریخ معروف هست که جلو حتی جلو بعد از وفات هم ول نمیکرد، چون میدونست که پیغمبر به حضرت خدیجه خیلی علاقه داره، این حسودی میکرد و دیگه حالا بخونید در تاریخ که چجوری جلو پیغمبر وقتی هر یاد خدیجه میکرد حتی مانع میشد که مثلا چرا اینقدر یاد مثلا یه دونه پیرزن رو میکنی. دومین جهتش احترامی که پیغمبر به حضرت فاطمه داشت، یعنی اون چون خودش دو بچه نداشت، عایشه بچه نداشت، بچه دار نشد دیگه، اون وقت حضرت فاطمه دختر حضرت خدیجه بود که بهش رشک میورزید، حسد میورزید، اون وقت این بچه دار شدنش و احترام فوق العاده ای که پیغمبر نسبت به اینا را ابن ابی الحدید میگه ها، احترام فراوانی که نسبت به حضرت این باعث باز کینه امیرالمومنین و حضرت فاطمه که زن امیرالمومنین، این کینه هم نسبت به حضرت فاطمه داشت هم نسبت به، علاوه بر این نکته سوم احترامی که پیغمبر نسبت به امیرالمومنین داشت که حتی آمد نسبش کرد بره خلافت، این رو همه حادثه میدونست این چیزا، حتی در موقعی که میخواست بیا جنگ جمل این رو بهش گفتن که شما بودی خبر داری که امیرالمومنین اینجوری شد، پس چرا داری میای به جنگ؟ میگه برای اصلاح برای بین مؤمنین من دارم یه همچین کاری رو میکنم، در بهش هم گفتن چون میدونست اینا رو که همه شاهد بود متواتر حدیث قدیم، که چرا پدرش رو شایسته خلافت ندونسته و خدمتتون عرض کنم که آمده امیرالمومنین رو شایسته خلافت دونسته. علت چهارم کینه خدمتتون عرض کنم که عایشه به حضرت علی این بود که حضرت علی از حضرت فاطمه بچه دار شد، بچه هایی که نسلش اصلا فراوان شد، یعنی امام حسن و امام حسین که میگفتن فرزندان رسول خدا، این از نسل فاطمه و علی بود، این ناراحت بود که چرا اون بچه نداره، اینا بچه داره، بچه هاش هم به عنوان بچه های پیغمبر، اون بچه نداره تا بگن مثلا بچه پیغمبر، این اون حضرت علی بچه داره. باز جهت دیگری که ابن ابی الحدید نقل میکنه که این مهمترین جهات، جهات دیگه ممکنه باشه که حالا عرض میکنه، که صد الابواب الا بابه، که تو دعای ندوه هم هستش که حضرت دستور داد که همه در خانه هایی که به مسجد باز می شد همه رو ببندن، در خانه علی و فاطمه باز باشه سلام الله علیه. این هم باز یه جهتی شده بود که در خانه باباش و امثال اونها همه رو ببندن، در خانه او رو نبنده. بله خدمتتون عرض کنم که اون وقت یه چیزی که اضافه شد به این قضیه، حالا اختلافی که با عثمان داشت. عمر به عایشه یه چیزی اضافه میداد در زمان خلافتش، به همه همسران پیغمبر 10,000 دینار طلا مواجب میداد، به عایشه چون میدونست این خلاصه بله به این 12,000 تا میشه، 2,000 دینار بیشتر به این میداد. بعد با عثمان اختلاف پیدا کرد، این 2,000 دینار رو قطع کرد و به تدریج مسائلی پیش آمد که حالا بخوایم وارد تاریخ خودتون بشید، اختلافش با عثمان بالا گرفت تا اینکه به هر حال تحریک کرد مردم رو کش به کشتن عثمان. یعنی یکی از عوامل اصلی قتل عثمان خود عایشه بود که میگه اقتلوا نعسلا، که معروفه تو تاریخ، بکشیدین. و هدفش هم از اینکه عثمان کشته بشه این بود که پسرعموش که طلحه هست بشه خلیفه. بعد که علی خلیفه شد دیگه این مزید بر همه اون علتهای قبلی شد. اینی که حضرت می‌فرماید و زغنن غلا فی صدرها کمر جلل قین، مثل اون کوره آهنگرها این کینه در جلش میجوشید تا این جنگ را انداخت. این یک واقعیتی هستش که اینها هم چیز هست که عرض کردم اون نکات رو ابن عبدالهدی از استادش ابو یعقوب نقل. خب پس این هم نکته دوم که این خطبه اصولا در جنگ جمل بوده و این حرف ها رو حضرت در برابر چی گفته؟ بعد از این واقعی که عایشه چیز کرده، در واقع میخواد تحلیل کنه این حرکت عایشه رو در کنار اون کینه ای که داشته، میخواد تحلیل کنه این حرکت عایشه رو، یه همچین حرفی رو زده. حالا عرض میکنه که نگفتیم تموم نکردیم، میخوام بگیم در این فضا چیه؟ فضای صدور روایت داریم بیان میکنیم که حالا حضرت این دلیل شده، نه این دلیل نمیشه، حالا توضیح کنم، نه همه حرفای ما تمام نشده. بوان مثبت بود یا منفی بود؟ نه محمد که اومد که یعنی برای محمد بود، نه برای عایشه. این که با هم دیگه دعوا داشتن، برادرش بود، ولی که برادر چی بودن که با هم دیگه اختلاف داشتن. بله به هر حال خدمتتون عرض کنم که بله نه این که فتوا هم دادن، مقام از رهبری هم فتوا دادن که نباید هم چه کاری کنه، باعث چیز میشه. خود حضرت هم که میفرماید ولها حرمت حل اولا، دیگه میگه زن پیغمبر احترامش رو باعث، این باعث اختلاف جامعه اسلامی میشه. با همه این حرفا که حضرت میفرماید میگه احترامش رو ولحل حرمت حل اولا. حالا دیگه امام که نکشتش، تسلیم هم نشد تا آخر، تا آخر هم تسلیم نشد. ولی نه اون که نمی کرد همچنان. خدمتتون عرض کنم که جواب این برادرمون که گفتن که حالا توجه فرمایید که حالا جواب شما رو دارم میدم. جواب نکته سوم، نکته سوم که میخواییم بگیم ایشالا در جلسه بعد خدمتتون حاضرین کرد که حالا چرا حضرت یه همچه حرفی رو زده، این حرف رو آیا این مجوزی می شود برای اینکه حضرت بیاد نکوهش کنه همه زنها رو؟ این یه مسئله هستش که جوابش رو انشاءالله مفصله در جلسه آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.